سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی دیگر در افغانستان وظیفه پلیس را پیش نمیبرند. در نتیجه انفجار در شهر گردیز حداقل 4 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. شهر گردیز مرکز پکتیا امروز شاهد انفجاری بود. در کابل یک تعداد خانم ها به نوزادانی که در حمله بر شفاخانه دشت برچی کابل مادران خود را از دست دادند شیر میدهند. سازمان ملل متحد در مورد امراض روانی ویروس کرونا هشدار میدهد. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار در مرکز پکتیا گردیز 4 فرد ملکی و یک منصبدار اردوی ملی کشته شده و 24 نفر زخمی شدند. در بین زخمی ها 19 نفر ملکی و 5 نظامی می باشند. مواد انفجاری در یک موتر جابجا شده بود و در یک منطقه بین تاسیسات نظامی گردیز و بنای مستوفیت این ولایت انفجار داده شد. سخنگوی والی پکتیا عبدالله حسرت امروز 14 می به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 8:20 دقیقه رخ داده و هدف از آن تاسیسات نظامی بود. سرطبیب شفاخانه ملکی پکتیا امروز به رادیو آزادی اظهار داشت از محل حادثه جسد یک فرد ملکی و 32 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند.
دوت زخمیان موږ ته راغلي دي او یو څه کوم ده شهید ده جسد ده، نو دې کې نه نظامیان دي او باقي ملکیان دي.
با گفته خبرنگار رادیو آزادی انفجار در یک محل رخ داده است که صبح ها ازدحام در آن زیاد می باشد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. وزارت صحت افغانستان می گوید تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان از 5000 نفر گذشت. در این مورد وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه امروز در کابل به خبرنگاران معلومات داد.
در 24 سال گذشته 4 هموطن ما فوت کرده و دلیل ابتلا به ویروس کرونا 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان نگرانی دارد که مردم در عملی کردن محدودیت‌های جاری شده برای جلوگیری از سرایت بیشتر این ویروس سهل‌انگاری می‌کنند. وزارت تاکید دارد که مردم فاصله گیری از دیگران را رعایت نمی‌کنند و غیر ضروری از خانه بیرون نشوند. مقامات افغان و ایرانی امروز 14 ماه می تحقیقات مشترک را در مورد شکنجه و با آب انداختن و کشتن مهاجرین افغان توسط محافظین سرحدی ایران آغاز کردند. رئیس جمهور افغانستان رهبری این تحقیقات را به محمد حمید طهماسی داده است. طهماسی به خبرنگار رادیو آزادی گفت این واقعه با طرف ایران مشترکاً بررسی می شود. خبرگزاری جرمنی گفته است که ایران این خبر را تایید کرده است. محافظین سرحدی ایران متهمند که 50 مهاجر افغان را ماه گذشته در مناطق نزدیک به هرات مجبور ساختند که خود را به دریا بیندازند، اما طرف ایران این ادعا را رد می کند. محمد حمید طهماسی به خبرگزاری جرمنی گفته است تا حال 12 جسد به دست آمده و 15 جسد مفقود می باشند. چنین گفته می شود که تعداد باقی مانده زنده ماندند و به خانه های خود رسیدند. مقامات افغان گفتند بر اساس صحبت و مصاحبه با زنده مانده ها معلومات و شواهد را جمع آوری کردند. در کابل یک تعداد خانم ها به نوزادانی که در حمله بر شفاخانه دشت برچی کابل مادران خود را از دست دادند شیر می دهند. صبح روز سه‌شنبه بر یک شفاخانه که به کمک مؤسسه دکتران بدون سرحد ساخته شده بود افراد مسلح حمله کرده که در آن 24 نفر به شمول مادران و اطفال نوزاد کشته شدند. یک باشنده شهر کابل به نام خدیجه کرمانی به رادیو آزادی گفته است:
من خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، آمدم بر اینا که یک حس مادرانه رو بر از اینا بتم، بر شمشیر بتم.
دکتر شفاخانه اتاترک از فاضلا به رادیو آزادی گفت 19 طفل که مادرانشان کشته شدند در این شفاخانه بستر می باشند و یک طفل دیگری که بیشتر زخمی شده در شفاخانه اندرا گاندی تحت معالجه است. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ کس به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه وبای کرونا در سرتاسر جهان خطر ظهور امراض روانی در بین مردم زیاد شده، زیرا یک بخش بزرگ جوامع به خاطر تجرید، مرگ و میر ناشی از این مرض و فقر تحت فشار روانی شدید قرار گرفتند. در ماهای اول شیوع این مرض توجه زیاد به چگونگی بیماری های جسمانی مردم جلب شده بود، اما تحقیق کنندگان صحی ملل متحد امروز اعلان کردند که امراض روانی شاید یکی از مشکلات اساسی این مرض باشد. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش بعد از نشر اعلامیه تحقیق کنندگان گفت امراض روانی که دپرشن یا افسردگی و انگزایتی یا استراب جزء آن می باشد یکی از بزرگترین عوامل بدبختی در جهان به شمار می رود. و مقامات آمریکایی میگویند دخنگران اینترنتی وابسته به چین تلاش کردند سازمان‌های آمریکایی را هدف قرار دهند که در بخش بیماری کووید 19 تحقیقات میکنند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا و اداره امنیت سایبری این کشور دیروز با نشر اعلامیه گفتند در مورد بعضی دستاندرکاران سایبری وابسته به چین تحقیقات میکنند که گمان می‌رود سازمان تحقیقات درباره کووید 19 را هدف قرار دادند. بر اساس اعلامیه این هکران تلاش داشتند به طور غیرقانونی معلومات ارزشمند وابسته با واکسین، تداوی و آزمایشات مربوط به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 را به دست بیاورند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید حکومت افغانستان باید خودش برای مردم و کشورش کار کند. با اعلام حملات تهاجمی نیروهای افغان، آیا برنامه رئیس جمهور امریکا برای ختم جنگ در افغانستان با آزمون مواجه نخواهد شد؟
با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست. این که نیروهای امنیتی و دفاعی ما اکثرا از طرف امریکا تمویل میشه، در این شرایط اگر امریکا با تصمیم خود استاد شده و طالبان را به رسمیت بشناسه، وضعیت افغانستان به طرف خوب روان نیست.
در 24 ساعت گذشته برای نخستین بار بیشترین موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده.
مجموعا در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم، 36 واقع فوتی داریم، 691 واقع شفایاب شده.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
وقتی که یک طفل با قدی متوقعی یا با وزد متوقع نرسه، ایره ما سوی تغذی میگیم.
در پروگرام آشیانه هم خواهید شنید
در ماه رمضان که اگه افطاری بکنی برای همسایه بیتی خوب است، مگر اکثر مردم اقتصادش خراب است، بسیار کم مردم میتونه که به همسایه خود روان بکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید حکومت افغانستان باید خودش برای مردم و کشورش کار کند. آقای ترامپ با اشاره به رویدادهای اخیر در افغانستان گفته که افغانها باید خودشان از کشورشان حفاظت کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرده که نیروهای آمریکایی بعد از سپری کردن سالهای زیاد در افغانستان دیگر وظیفه پلیس را در این کشور پیش نمی برند. همکارم آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گفته های تازه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد ثبات و امنیت افغانستان. دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی سالهای زیادی را در افغانستان بودند و اکنون بیشتر مانند پلیس در این کشور عمل میکنند. آقای ترامپ در پاسخ به پرسش درباره ناامنی های اخیر افغانستان با ویژه حمله بر شبخانه صد بستری ملی در دشت برچه کابل گفت که افغانان باید خودشان از کشورشان محافظت کنند.
ما تواناترین نیروی جنگی در جهان هستیم. ما نیروی پلیس نیستیم و وظیفه ما این نیست که از ازدحام و اشاره های ترافیکی جاده ها نظارت کنیم. شما می دانید که نیروهای ما کاهش یافتند و بیشترشان برگشتند، اما سرانجام باید حکومت افغانستان بتواند که کار برای خودشان بکند.
آقای ترامپ از حکومت افغانستان خواست تا وظیفه پلیسی کشورش را بر دوش گیرد و آمریکا دیگر چنین مسئولیت را در افغانستان به پیش نمی‌برد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله‌های دو روز پیش در کابل و ننگرهار گفت این کشور تا زمانی که در بخش کاهش خشونت‌ها و اتحاد سیاسی به یک توافق کامل نرسد با خطرات مشابه روبرو خواهد بود. حکومت افغانستان تا هنوز در پیوند به این اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان نداده است، اما در گذشته گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از خاک و مردمشان را دارند. از سوی هم شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند که آمریکا با همچو اظهارات میخواهد از جنگ افغانستان شانه خالی کند. گل احمد عظیمی یکی از سناتوران میگوید که افغانستان با تروریسم جهانی مبارزه میکند و آمریکا مسئولیت دارد تا این کشور را در این زمینه همکاری کند.
دا افغانستان خلق مایوسکی دوی که واقعا غواری که افغانستان که دا جگره دا خلده پار ختم او دوی تم تعدید باید نی باید افغانستان دا و سوال پل سره دا افغانستان دا خلق سره مرسته وشی او که امریکی پدی فکر کرده که مرس دا مخالفین سره امنیتی و اگه حکر دا افغانستان حکومت تنم پیزی دا بدیری منتی پایلی هم افغانان توداری
پیش از این نیز رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان مسئولیت خود افغان‌ها است. آمریکا در حالی همچو اظهاراتی را مطرح می‌کند که با طالبان توافقنامه صلح را امضا کرده و در صورت عملی شدن آن باید در 14 ماه آینده تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اشاره به حملات اخیر در افغانستان گفته که افغانها باید خودشان از کشورشان محافظت کنند. بعد از حملات مرگبار اخیر در کابل و ولسوالی خیبه ولایت ننگرهار، حکومت افغانستان دستور حملات تهاجمی بر گروه‌های شورشی مسلح و شمول طالبان را صادر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رایترز، با این اقدام جدید رئیس جمهور محمد اشرف غنی علیه گروه طالبان، برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ختم طولانی ترین جنگ تاریخی آن کشور با یک آزمون جدید روبرو شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
چهار منبعی که در آن یک مقام آمریکایی، یک مشاور کنگرس، یک دیپلمات آمریکایی و یک مقام پیشین حکومت افغانستان شاملاً به شرط افشا نشدن نامهایشان و خبرگزاری رویترز گفتند که عملات اخیر تلاش های آمریکا برای خاتمه جنگ در افغانستان را با چالش جدید روبرو کرده. عملات مرگبار روز سه‌شنبه افغانستان جان غیر نظامیان را گرفت. در حمله بالای شفاخانه در غرب کابل 24 غیر نظامی و در حمله بر مراسم خاکسپاری در ولسوالی خیبه ننگرهار 32 غیر نظامی کشته شدند. رویترز به نقل از مقام آمریکایی نوشته که تصمیم تازه حکومت افغانستان برای راه اندازی عملات تهاجمی علیه گروه‌های شورشی که در آن گروه طالبان هم شامل است می‌تواند بر توافق صلح میان آمریکا و طالبان تأثیرات منفی به جای ماند. به گفته این مقام، طالبان احتمالا نرگس خواهان معامله صلح با حکومت افغانستان نبودند و دستور تازه رئیس جمهور غنی برای عملات تهاجمی علیه این گروه بهانه خواهد بود که این گروه به توافق صلح با واشنگتن متحد نماند. او برای طرز همچنان گفت که واشنگتن هنوز هم تصمیم دارد که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را از 13000 به 8600 سرباز کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا که رهبری مذاکرات صلح با طالبان را به عهده داشت و قصر سفید در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند، اما یک مشاور کنگرس آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که اگر عملات تهاجمی از سوی حکومت افغانستان بالای گروه طالبان ادامه بیابد، رسیدن به توافق صلح میان دو طرف مشکل خواهد بود. به گفته او در این شرایط کاهش نیروها از سوی آمریکا هم عملی به نظر نمی‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به سوال این که آیا در وضعیت فعلی نگران از امپاشی توافق صلح میان واشنگتن و گروه طالبان است، گفت مردم افغانستان به جای اکتفا به نیروهای آمریکایی باید خود از کشورشان حفاظت کنند. خوشحال خلیل از کارشناسان رابط بین الملل هم به این باور است که راه اندازی عملات تهاجمی نیروهای افغان بر گروه طالبان میتواند منجر به تنش در رابط میان واشنگتن و کابل شود. او برای رادیو آزادی گفت
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان آمریکا موافق نیست. این که نیروهای امنیتی و دفاعی ما اکثرا از طرف آمریکا تمویل میشه، در این شرایط اگر آمریکا با تصمیم خود استاد شد و طالبان را به رسمیت بشناسه، وضعیت افغانستان به طرف خوب روان نیست و ممکن است که بین حکومت افغانستان و آمریکا یک تنش روابط به میان بیاید.
توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد که در آن روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید شده است، اما افغانستان پس از امضای این توافق هنوز هم از افزایش خشونت ها رنج میبرد. یک مقام ارشد پیشین افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته که عملات روز سه‌شنبه شهر کابل و ولایت ننگرهار موقعی را برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مساعد ساخت تا مخالفتش را به نحوه با توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ابراز کند، زیرا به گفته این مقام رئیس جمهور غنی توافقنامه صلح واشنگتن با طالبان را به مثابه یک تهدید به حکومتش مینگرد. از سوی دیگر یک دیپلمات آمریکایی مستقر در کابل موقف محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را با در نظر داشت خشم مردم از عملات روز سه‌شنبه کابل و ننگرهار معقول میخواند، اما به گفته او اکنون تصمیم بستگی به آمریکا دارد که آیا نیروهای افغان را در این عملات همکاری خواهند کرد. به گفته این دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته است در گزارش رویترز از او نام برده شود، در صورتی که آمریکایی ها در جنگ با طالبان نیروهای افغان را حمایت کنند، توافق صلح میان واشنگتن و طالبان حتما فرو می پاشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز در نتیجه یک انفجار در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا حداقل 4 تن کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله در اثر انفجار یک موتوربم صورت گرفت و در نزدیک تعمیر محکمه و مستوفیت این ولایت روی داده است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
باشندگان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صبح پنجشنبه ایشان را با صدای یک انفجار نیرومند آغاز کردند. این رویداد با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری نوع مازدا در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر گردیز در جاده میان مستوفیت پکتیا و ساختمان حفظ تأسیسات اردوی ملی رخ داد. عبدالله حسرت سخنگوی ولی پکتیا به روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت که در این انفجار یک نظامی و 3 غیر نظامی کشته شدند و 5 نظامی و 19 غیر نظامی زخم برداشتند. گواهان این رویداد میگویند این انفجار بسیار شدید بوده و شیشه های منازل را تا دور دست ها ریخته است. وزارت امور داخلی افغانستان در پیامی که به رسانه ها فرستاده است، این حمله را دنباله حمله های کابل و ننگرهار گفته و آن را کار لشکر طیبه و شبکه حقانی خوانده است. در حمله بر شبخانه صد بستر ملی در دشت برچی کابل و حمله بر مراسم جنازه یک فرمانده محلی پلیس در پکتیا نزدیک به 50 تن کشته شدند و بیش از 90 تن زخم برداشتند. در همین حال ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت حمله را در پکتیا میپذیرد و میگوید این در واکنش به دستور رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی افغانستان برای آغاز حمله های تهاجمیشان بوده است.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشد.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته برای نخستین بار بیشترین موارد مثبت بیماری ویروس کرونا را در این کشور گزارش داده است. به گفته معین این وزارت صرف در 24 ساعت گذشته 413 موارد مثبت ثبت شده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
گسترش سریع ویروس کرونا در افغانستان و نگرانی نهادهای مربوط. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 413 رویداد تازه ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. وحید الله مجروم این وزارت بروز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این نخستین بار است که به این میزان رویدادهای مثبت به ثبت می رسند.
و از میان 413 واقع مثبت داریم. حداقل در کابل از بین 441 سمپل گرفته شده 188 سمپلش مثبت بوده. در 24 سال گذشته 4 هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم.
با گفته آقای مجروح، رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و علتش هم بی‌توجهی مردم به توصیه‌های صحی است. وی میگوید بی‌توجهی مردم و شیوع سری کووید 19 وزارت صحت عامه را نگران کرده است. با گفته معین وزارت صحت عامه، جدی نگرفتن شرایط قرنطینه در کابل و برخی شهرهای بزرگ افغانستان پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت. در همین حال محمد یعقوب حیدری والی کابل میگوید محدودیت برگشت و گذار در کابل پس از عید هم ادامه خواهد یافت. وی بروز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
بعد از عید این رو تماما اطمینان برتون میگم که اگر ادامه پیدا نکنم محدودیت ها وجود میداشته باشه. اینطور نمیشه که مکتب هم باز شده، پوانتون هم باز شده، محافل چیز جای عروسی هم باز شده و بازار هم به اون شکل کسب درشد بکنه. یعنی محدودیت در حالت باقی میمانه و این محدودیت مشترکن با همی مردم ما، مشترکن با اصناف مختلف تصمیم گرفته خواهد شد و این تصمیم عملی میشه.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، از میان بیش از 5000 فرد مبتلا به کووید 19 در افغانستان تا به حال 136 تن آنان جان باختند و 690 تن دیگر صحت یاب شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
مقام ها می گویند آزمایش ویروس کرونا برخی از پناهجویانی که تازه وارد یونان شدند مثبت شناسایی شده. به گفته این مقامات پناهجویانی که آزمایش ویروس کرونا آنها مثبت است در خیمه های دور از کمپ های پناهجویان دیگر نگهداری می شوند. فرشته نگاه گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد ارائه می کند.
مقام های یونان روز چهارشنبه 13 می گفتند در جمع گروهی از پناهجویانی که به تازگی وارد جزیره لسبوس یونان شده است آزمایش ویروس کرونا دو پناهجو مثبت ثابت شده. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس این دو پناهجو از کشورهای آفریقایی اند که در جمع یک گروه 51 نفری از ترکیه وارد یونان شدند. گفته شده که این پناهجویان به تاریخ 6 مه می به یونان آمدند که در جمع آنها پناهجویان از افغانستان و از کشورهای آفریقایی شامل. دو پناهجویی که در میان آنها به ویروس کرونا مبتلا شدند اکنون در قرنطین به سر میبرند و به گفته مقام ها به خیمه های دور از محل پناهجویان دیگر منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفته مقام های یونان 25 تن از باشنده های محل و دو گارد ساحلی را به خاطر تماس با این گروه قرنطینه کردند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده سوی حکومت یونان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 150 تن در این کشور جان باختند. حکومت این کشور پس از تعطیلی 6 هفته‌ای اخیراً محدودیت های وضع شده را به گونه تدریجی رفع کرد. اکثر خرده فروشی ها در آغاز هفته جاری بازگشایی شدند و ساعات توریستی یونان هم قرار است یکشنبه آینده بازگشایی شوند. کمپ های پناهجویان در یونان تا 21 مایمی در حالت قرنطینه باقی خواهند ماند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس تا کنون موارد مثبت ویروس کرونا در دو کمپ پناهجویان و یک هتل در آتن پایتخت این کشور مثبت شناسایی شده، اما در جزایر دیگر یونان که میزبان بیشترین پناهجویانند هنوز موارد مثبت ویروس کرونا ثبت نشده. بیش از 33,000 پناهجو در کمپ های جزایر لسبوس، کیوس، ساموس، آروس و کاوس یونان به سر میبرند که به گفته خبرگزاری فرانس پرس به طور مجموعی گنجایش کمتر از 6,100 پناهجو را دارند. پیش از این تلویزیون دولتی یونان از مبتلا شدن 25 کارمند یک شفاخانه دولتی به ویروس همگیر کرونا در شهر آتن خبر داده بود. همچنان ده مورد تازه مثبت ویروس کرونا در شهر لاریسا یونان گزارش شده که گفته می شود 7 تن آنها اعضای یک خانواده‌اند. بر اساس آمار صفحه اینترنتی ولدومیترز، در حال حاضر یونان 2620 واقعی مثبت ویروس کرونا را در سرتاسر این کشور ثبت کرده. اما خبرگزاری فرانس پرس میگوید بنابر تجمع هزارها پناهجو در کمپ‌های یونان، بیمان می‌رود که شمار مبتلایان به این ویروس در آن کشور افزایش یابد.
شفیق الله شفیق، عضو تیم ملی کرکت افغانستان، اتهامات وارده بر وی را در مورد فساد و دستکاری در بازی‌ها رد کرد. شفیق شب چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفته است که در هیچ قضیه فساد و دستکاری بازی‌ها دخیل نبوده و کرکت بورد افغانستان به زور از وی اعتراف گرفته است. کرکت بورد افغانستان یک شنبه گذشته طی یک اعلامیه گفته بود که شفیق الله شفیق را برای 6 سال به خاطر دست داشتن در قضایای فساد و دستکاری بازی‌ها از هر گونه ورزش کرکت منع کرده است. صفیح الله استانکزی در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اعتراض شدید شفیق الله شفق، ملی پوش کرکت افغانستان، در برابر فیصله کرکت بورد این کشور. شفیق الله شفق چهارشنبه شب در یک پیام ویدیویی از طریق صفحه فیسبوک خود اظهار داشت که در هیچ قضیه فساد و دستکاری بازی دخیل نبوده است. اگر این کار را می کردم چرا قبل از این نکردم؟ چرا در جام جهانی این کار را نکردم؟ یا چرا پول به دست نیاوردم که حالا می توانستم خانه و موتر بان به خود تهیه کنم؟ من هنوزم در شهر جلال آباد در یک خانه کرایه‌ای زندگی می کنم. شفیق الله شفق بورد کرکت افغانستان را متهم کرده است که در حق وی اشتباه بزرگی را انجام داده. کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه گذشته تا یک اعلامیه گفت که شفیق الله شفق در دور اول لیگ برتر کرکت افغانستان در سال 2018 و در مسابقات لیگ برتر بنگلادش در سال 2019 با زیر پا کردن اصول مبارزه با فساد تخلفات را انجام داده است. بورد شفیق الله شفق را متهم به ساخت و ساز در مورد نتیجه بازی و همدست شدن با یک طرف فساد می داند. بورد کرکت افغانستان گفته است که شفق اتهامهایش را پذیرفته و پس از آن فیصله شده که او برای 6 سال از هر گونه کرکت منع شود. شفق اما در پیام ویدیویی دیروزش گفت که او وادار ساخته شده بود اعتراف کند. ویدیو را به زور بالایم ثبت کردند و گفتند که اگر کسی توضیح بدهد این به نفع شورای جهانی و به خوبی کرکت بورد افغانستان است. این ملی پوش 30 ساله افغانستان در 24 بازی یک روزه جهانی و در 46 بازی 20 آوره جهانی برای افغانستان به رقابت پرداخته است. ذبیح الله شهزاد، عضو کمیته اجرایی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان، میگوید اگر شفیق الله شفق اتهامات وارده بر خود را نمیپذیرد باید از راه قانونی اقدام کند.
اگر آقای شفق ادعا میکند که این مسائل کرکت بورد که مجازات را که برش در نظر گرفته اشتباه است، باید وکیل بگیره و از لحاظ قانونی کار خدا پیش ببره و میتونه که ادعای حیثیت بکنه. ولی اگر کدام اسناد که پیش کرکت بورد آمده درست است و آقای شفق نتونست به اثبات برسونه که مشکل نداشته، از خاطر مقصر است و باید بپذیره این مسئله را و مردم باید کنار بیان به این مسئله.
این نخستین بار است که یک بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر اتهامات فساد و ساخت و ساز در نتیجه بازی 6 سال از بازی‌ها محروم شده است. پیش از این اما شماری از بازیکنان دیگر همچون شاپور زدران و شهزاد محمدی برای مدت کوتاهی از بازی منع شده بودند. دولت زدران نیز که یکی از بالرهای مطرح افغانستان است، چند پیش اعتراض کرد که بی هیچ دلیل از بازی‌ها محروم شده است. فیصله کرکت بورد در مورد شفیق الله شفق واکنش های زیاد کاربران رسانه های اجتماعی و متخصصین امور ورزش را داشته است. حامد شینواری که سابق رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان بود، روی صفحه فیسبوکش نوشته که جلوی فیصله های به گفته او خودسرانه، بی تدبیر و انتقامی بورد باید گرفته شود. ریاست جمهوری افغانستان که بورد کرکت افغانستان را نظارت می کند، تا اکنون در مورد به تعلیق در آوردن شفیق الله شفق از هر گونه بازی کرکت و مسائل مرتبط با آن چیزی نگفته است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 عصر حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سید سمی عباس.
در نتیجه انفجار در مرکز پکتیا گردیز 4 فرد ملکی و 1 منصبدار اردوی ملی کشته شده و 24 نفر زخمی شدند. در بین زخمی ها 19 نفر ملکی و 5 نظامی می باشند. وزارت صحت افغانستان می گوید تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در افغانستان از 5000 نفر گذشت. مقامات افغان ایرانی امروز 14 ماه می تحقیقات مشترک را در مورد شکنجه و با آب انداختن و کشتن مهاجرین افغان توسط محافظین سرحدی ایران آغاز کردند. سازمان ملل متحد می گوید در نتیجه وبای کرونا در سراسر جهان خطر ظهور امراض روانی در بین مردم زیاد شده، زیرا یک بخش بزرگ جوامع به خاطر تجرید، مرگ و میر ناشی از این مرض و فقر تحت فشار روانی شدید قرار دارد. در کابل یک تعداد خانم ها به نوزادانی که در حمله بر شفاخانه دشت برکی کابل مادران خود را از دست دادند شیر می دهند. و مقامات امریکایی می گویند رخنگران اینترنتی وابسته به چین تلاش کردند سازمان های امریکایی را هدف قرار دهند که در بخش بیماری کووید 19 تحقیقات می کنند.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه تحقیقاتی افغانستان و ایران تحقیقات مشترکشان را درباره کشته شدن مسافران افغان در سرحد ایران آغاز کردند. شماری از مسافران افغان به تاریخ 12 ماه ثور در سرحد ایران در دریای هریرود غرق شدند. ایران دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. حمید طهماسی رئیس هیئت افغانستان به رادیو آزادی گفت که مذاکرات با هیئت ایرانی آغاز شده تا این موضوع به طور مشترک بررسی شود. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید هیئت تحقیقاتی افغانستان و ایران تحقیقاتشان را درباره کشته شدن مسافران افغانستان در مرز ایران آغاز کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که هیئت مشترک هر دو کشور کارشان را به منظور جمع‌آوری اسناد و شواهد در محل رویداد آغاز کردند که جزئیات تحقیقات به دولت‌های هر دو کشور شریک ساخته می‌شود و بر اساس آن اقدام صورت خواهد گرفت. حمید طهماسی سرمفتش سرقماندانی علوی نیروهای مسلح افغانستان که از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان رئیس هیئت یکقطعیابی این رویداد گماشته شده بر رادیو آزادی میگوید که مذاکرات نخستین آغاز شده و آنان اسناد دست داشتهشان را به تیم ایرانی خواهند سپرد.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان اسناد، مدارک و شواهد کافی به خاطر وقوع واقعه در مرز مشترک ساحه دهن ذوالفقار در دریای هریرود به دست دارن و هیئت ما این اسناد به دسترس هیئت طرف ایرانی قرار خواهد داد.
آقای طهماسی میگوید با توجه به اسناد و شواهد دستاشه یانان انتظار بر این است که ایران به گونه دقیق و عادلانه این رویداد را با آنان بررسی کند. با آنکه ایران در روزهای نخست دست داشتن مرزبانان ایرانی در این رویداد را رد کرده بود، اما گفته است که بنا بر خواست افغانستان در روند بررسی همکاری میکند. این در حالی است که به تاریخ 12 ماه ثور در مرز میان ایران و افغانستان در ولسوالی گلرانی هرات در منطقه دهنه ذوالفقار مرزبانان ایرانی ده ها افغان را که میخواستند به ایران بروند مجبور ساختند تا خودشان را به دریای هریرود بیاندازند. بر اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان و بر اساس تحقیقات هیئت افغانستان از میان نزدیک به 50 شهروند افغانستان که قصد رفتن به ایران را داشتند و مجبور ساخته شدند که خودشان را به دریا بیاندازند 15 تنشان نجات یافتند، جسد 10 تنشان پیدا شده و 17 تن دیگرشان لادرک هستند. این رویداد با واکنش‌های داخلی و بیرونی زیادی روبرو شد.
لرگلی لر رئیس سازمان حقوق بشری افغانستان بر رادیو آزادی میگوید ایران با انجام این کار تمام اصول و قوانین جهانی و بشری را زیر پا کرده و حکومت افغانستان باید تمامی اسناد و شواهد دست داشته اش را به محکمه بین المللی عدالت بسپارد.
ایران تمام قوانین جهان، کنوانسیون مهاجرت و دیگر کنوانسیون های اصول بشری را زیر پا کرده است. بکنون حکومت افغانستان باید تمام قسمات و شواهد را که در جریان تحقیقاتش به دست آورده باید با محکمه بین المللی عدالت بسپارد و با سازمان ملل متحد مراجعه کند، چون این نخستین رویداد دلخراش نیست که از سوی ایران انجام شده و پیش از این هم این گونه برخوردها با افغان ها کرده است.
آقای لالگل میگوید دیپلمات‌های افغانستان باید این موضوع را از راه گفتگو و سیاست با ایران حل کند تا در آینده از تکرار این گونه رویدادها جلوگیری شود.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه های اختصاصی و ویدیوهای جالب را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.org.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذی حرف می زنیم که سوء تغذی چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا می شوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذی مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذی مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارشی داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذی مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذی در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم می کند.
سوء تغذی نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذی بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد سوء تغذی معلومات داده گفت:
این را در طبابت سندروم یا مادر امراض میگن. توی تغذی از افراد و تفرید تغذی، هر دو حالت را ما سوء تغذی میگیم، اما در افغانستان ما زیادتر سر تفرید تغذی بحث میکنیم. تفرید تغذی عبارت از دو حالت عمده است. وقتی که یک طفل به قد متوقع یا به وزن متوقع نرسه، این ما سوء تغذی میگیم. اگر ما با اصطلاح بسیار ساده بگیم سوء تفاهم یا سوء تغذی، یعنی تغذی نادرست، این سوی تغذی است. بهترین طفل و طفل است که طفلش 86 سانتی متر باشن بعد از تکمیل شدن دو سالگی، اما اگر تا 80 رسید 80 سانتی متر هم تا حد قابل قبول است. از 80 سانتی متر اگر طفل تا دو سال خوب روش نکد، این غیر قابل برگشت میگن. یک حالت است که هیچ وقت باز طفل وقتی که کاهل میشه به اون حالت نرمال نمیرسه. این باید در هزار روز اول حیات که ما شما بحث میکنیم دهی باید زیادتر توجه صورت بگیرد.
چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذی دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
نظر به سروی های تغذی و وزارت صحت عامه، فعلا در حدود 36% اطفال کمتر از 5 سال به سوء تغذی مزمن مبتلا است. حالت دومش که او یک حالت است که فعلا طفل مریض است، این ما سوی تغذی حاد میگیم. سوی تغذی حاد در افغانستان 9.5% ای ارقام نشان داده که اگر ما ای ارقام با در کل مادر و طفل حساب کنیم، 2 میلیون طفل و مادر با سوی تغذی حاد مبتلا است که 600,000 طفل با سوی تغذی حاد شدید مبتلا است که این طفلا امیم روز به خدمات دارد در انتها بستر شود تداوی شوه و از این حالت باید بگر. اما اگر اینا از این نبرامد و از سوی تغذی من مرگ است یا معیوبیت است یا امراض مختلف است سرش حمله می کنه.
برای این که اطفال با سوی تغذی دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذی دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذی در افغانستان یادآوری نموده گفت:
نوعی خدمات است که از طریق مراکز صحی و از طریق جامعه به مادرها و به والدین میرسه و بعد از اینکه طفل اگر احتمال سوی تغذی شد، ما در حدود 13 صد مراکز تداوی سوی تغذی داریم که تمام طفلای کمتر از 5 سال اوجا اسکرینینگ میکنن. اگر سوی تغذی حاد شدید بود هم تداوی میشه، اگر دا با سوی تغذی حاد شدید اختلاطات داشت ما در تمام شفاخانه ها خدمات داخلی بستر داریم، مورد بستر میکنن. وقتی که وضعیت اختلاطیش خوب شد رخصت و در خانه برشان تصیم ها یک غذاست که او را هم دوا میگیم به نام پلمپینت. این غذا به همکاری یونیسف و به همکاری WFP ما به مادر و طفل میتیم تا هم مادر تقویه و هم طفل تقویه و هم سوی تغذی خوب شوه و هم جلی بیری شوه.
با گفته دکتران کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمی توانند، بنابراین به امراض مختلف دچار می شوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز می شود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه می زند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذی مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذی در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوی تغذی در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذی دچار شده؟
تشکر از این سوالتون و این سوالتون خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذی من حیثی یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما هم طور که روزی که پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوی تغذی یک حالت مرضی هست و تشخیص اسمی سوی تغذی است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفل خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما سه رنگ خطر داریم، یا سه رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در مو گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذی شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیش توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر ازو بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگه هم مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، دیگه به سوی تغذی موجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذی چی هست؟ مثلا خب، با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایی بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفال است که نرمال با تغذیه نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان می باشه. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افراد می باشن که در محیط کار نمی تانن یا آدم های موفق باشن، یک ضربه اقتصادی هم به خود از این فرد میه، به فامیلش میه و در نهایت به اجتماع ما میه.
برای وقایه از سوء تغذیه، یعنی قبل از اینکه طفل سوء تغذیه شوه، خانواده چی کنن؟ چی نوع غذا را بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذا را طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوء تغذیه نره؟
خب سوء تغذیه یک سایکل داره. اگر مادر سوء تغذیه باشه، طفل سوء تغذیه را به دنیا میاره. سوء تغذیه وقتی که طفل سوء تغذیه کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوء تغذیه را به دنیا میاره. پس دیدیم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنیم؟ تغذیه از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را، 1000 روز اول حیات اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم؟ ما غذایی که دو شامل همین حبوبات، لوبیا، نخات و امثال از این، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه مو ضروریات وجود چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه. زمانی که طفل به دنیا می آید باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونموره برای طفل در ساحت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
خیلی ممنون دکتر سید، سلامت باشین. دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد سوء تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در ماه مبارک رمضان از همسایه بی‌بضاعتتان در افطار یادی میکنید؟ چرا برخی خانواده ها افطاریه و کمک و معاونت به همسایه که توانایی مالی ندارد را فراموش کردند؟ کمک و تعاون به همسایه از نگاه دینی چی فضیلت دارد؟ دوستان گرامی، در این برنامه خانوادگی آشیانه گزارش داریم در رابطه با کمک و معاونت به همسایه فقیر و ناداری که با افطاری اندک می توانیم سفره او را رنگین بسازیم. همچنان نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز راجع به کمک و مدد به همسایه از بابت غذا و طعام را خواهید شنید. من حسیب الله تلاش هستم. نخست گزارش را در این باره از مهری انوری تهیه کننده برنامه میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چنانه که می دانیم ماه مبارک رمضان قلب ها آماده پذیرش نیکی ها، طلب بخشش و مغفرت از درگاه خداوند بلند مرتبه است. در این ماه کمک و تعاون به همسایه های بی‌بداعت و سفره آنان را با اندک طعام رنگین ساختن و اکرام در حق آنان در این ماه سبب خواهد شد تا نیکوکاران به آرامش قلبی و سعادت حقیقی دست یابند. آمدن رمضان با توجه به مشکلات موجود در افغانستان از نگاه اقتصادی به برخی خانواده های فقیر مشکل تمام می شود و این خانواده ها نمی توانند نیازمندی هایشان را در ماه رمضان برآورده سازند. شکرالله باشنده منطقه خوشحالخان شهر کابل است. این فرد حدود 25 سال سن دارد و در یکی از دوایر دولتی به حیث اجیر کار می کند و تنها نانآور خانه اش می باشد. او می گوید در خانه ای که زندگی دارد صاحب خانه و همسایه های دور و برش پولدارها هستند، ولی آنان وی را کمک نمی کنند و موقع افطار بوی غذاهای متنوع آنان را حس می کنند، اما آن را به اصطلاح نمی چشند. بقیه گپ ها را در این مورد از او می شنویم.
ما در خوشحال خان میشینیم، یک خانه بسیار لکس از صاحب خانه یک اتاق شب ما در دک 10 نفر هستیم. ما خودم در اداره دولتی هستم، اجیر هستم. دیگه باز نمیرسه واسه ما که ما یک چیز خوب بخوریم. دیگه هم میبینم که همسایه ما و صاحب اولی ما برای که دیگه خود چیزای خوب روانم دیگری که میشه بویش میشه. یگان خطا مرم صدا میکنم بیا این پتنوس یعنی مجمع را ببر به همسایه دیگه. دیگه جگرخونم میشم، دل ما میشه دیگه از چه خار بیا دارم هم خورترک خورترک از هم یکا اونخ که در دستم میبین یا بویش دادم آشان مره میگه که با ما هم بیار از ایچیز میه ما باز نمیتام دگه باز و دگریان میشه یا پنجی یا دهی باش میتم برو میم یک چیز بخرد بازار بخود.
قابل ذکر است افراد زیادی هم پیدا می شود که هنگام افطار همسایه فقیر و ناتوان خود را کمک می کنند. نه تنها افراد سرمایه دار، حتی افرادی که هرچی در توانشان باشد به افراد فقیر و همسایه هایشان مساعدت می نمایند. قسمی که راحله باشنده شهر کهنه کابل با وجود که وضع مالی خوبی ندارد می گوید در افطار به همسایه خود افطاری روان می کند.
بله، ولی که دانه کچالو را سرخ میکنم مردم کمک کنن به نادارا و ناچارا دفت بوی در رمضان. خودم که یک بشت قابق برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، من مقصد بوی داشته باشم به مو همسادر همسخ روان میکنم یک بشت قابق، بخاطر که بسیار کس هست نمور هم ندارن.
احمد جاوید یکی از کارمندان ادارات دولتی کسی است که میگوید در گذشته مردم زیاد معاونت و مدد به همسایه ها می نمودند، ولی حالا اقتصاد اجازه نمی دهد که یک دیگر را هنگام افطار یاد کنند.
در ماه رمضان که اگه افطاری بکنی برای همسایه های بتی خوب است، مگم اکثر مردم اقتصادش خراب است، بسیار کم مردم میتونن که به همسایه خود روان بکنن. یعنی ما خودم میخوایم که به همسایه خود یک کمک بکنیم، یعنی اگه افطاری روان بکنیم. دیگه دهی و دهی شرایطی که خب اقتصاد مردم خراب، دیگه موضوع کرونا آمده، سی مرض آمده، دیگه قیمت های بازار بسیار بلند رفته. دهی وقت آدم اگه صدقه بکنه که خدا اون رحم بکنه، نمی ویروس گم بکنه و سر مردم رحم روشنی بکنه، صدقه کردن خیرات کردن خوب است. یعنی اقتصاد خودمون خراب است، نمیتونم با همسایه خود که غریبتر است به مو کمک بکنم.
خانم قدسیه باشندی خیرخانه کابل درباره کمک و معاونت به همسایه فقیر قصه ای را بیان میکند که پندامیز است.
کلانای ما یک سر بر ما کده بودن که یک فامیل بوده که در گولی میشیشتن و بسیار زیاد غریب بوده و همسایه‌ای که در چهار طرفش بوده بسیار داشتن همگیشون و بر ازی هیچ کدام از یا کمک نمیکنه. من بوی یک چیز بینی از زن میزه چیز زن شوی خود قایم شده تو بر ما گوشت بیار که من بسیار دلم میتپه که من یک ذره گوشت کباب کنم بخورم. بیچاره میره بیرو میره ایران میمونه که من چی کنم. سعی میکنه که یک خر دوجا مرده از امو یک ذره گوشت شب میبره، گوشت میگیره میاد خانه بزن خود میگه نمیگه من بعد گوشت آوردم بگی زنی گوشت میگیره کباب میکنه پخته میکنه چه بسیار یک بوی یک مزه و یک رقم میکشه کمی کلگی چی میشه و همسایه که دولیش نادار میباشه و هم کتزی میباشه او میای پیش ازی میگه تو چی پخته کردی که قدر این خوشبویی داره قدر بوی خوبش کشیده و این میگه مجمع سر سرخان میگیره از موقع استقاق خود یک ذره جدا میکنه به همسایه خود روان میکنه که بگی شما بخورین و خدا و نمور دیده و این بیچارگی ناتوانی از دیده ایره قدر پیسه دار میسازه که هیچ اندازه نداره.
باید یادآور شد مساعدت و معاونت به همسایه به خصوص همسایه فقیر کار نیکو پسندیده است که اگر بخواهیم در هر صورت از عهده آن برآمده می توانیم، اما دیده شده که بعضی از خانواده های ثروتمند و پولدار به خاطر نامشان بلند شود کمک و معاونتشان را صرف برای آن در ثروتمندان و یا هم بعضی از جاهایی که از آنان نام برده شود مساعدت می کنند و بس. حمید کارمند وزارت اقوام و قبایل توزیع افطاری به همسایه مستحق را عمل نیکو می داند و مردم را به این کار تشویق می کند.
کسایی که توانایی قدرت دارن، پول دارن، زندگیشون بیشتر خوبتر است، کمک یاری کنن با غریبا، ناتوانا و ضعیفا، برادرا و بزرگوارایی که تجارای ملی ما که امروز پول دارن، اونا نمایشی در برنامه‌هایی که اونا را باز از روی تصاویر و یا از روی رسانه‌ها نامشان یاد شوه، فلانی خان اینقدر پول کمک کرد، در حالی که در پاری خانه ازی بسیار مستحقین است، مردمای بی‌بضاعت است، مردمای بیچاره است، که تا در سر سفره سرخان ازی در ماه مبارک رمضان در وقت افطاری حتی یک لقمه وجود ندارد. برای نون مردم هم مستحق اول است. باید از ما خواهشم از این بی کسایی که پولدار هستند، غنی‌تر هستند، زندگیشان خوبتر است، به مون چهار همسایه خود که خودشان مشناسند دیدن اونا را کمک بکن، به خاطر که ما پیش درگاه الله، پیش خداوند تعالی بتوانیم روزی خود را حفظ کنیم و چهار همسایه ما از ما خوش باشند.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر ایده‌ای از مردم عام را در باره کمک به همسایه مشنویم.
نام سید احمد هلمن است. نهی تو گپ است که انگشتای دست کس یک رقم نیست. دیگه به همین اساس یک مردی بعضی مردم داره، بعضی مردم نداره. دیگه به همین اساس که مردم کمک میکنم، مردمی که امکانات داره.
دکتر صدیق هستم، یک تن دکتر شفاخانه جمهوریت. اگر که شرایط فعلی وطن به صدقه اینقدر زیاد مساعد نیست، یک دی مشکلات اقتصادی است در وطن، خوب است هم خوب است که یک کس باید تشویق شوه، یک کس باید دینوی لازمی و فرض بتانه که خیر است. اگر صدقه کم باشه، یک نان داروپگی باید که ارسال شوه و صدقه شوه، بسیار خوب است.
دوستان عزیز، کمک و تعاون به همسایه در ماه مبارک رمضان چی فضیلت دارد و کدام همسایه بیشتر مستحق کمک و یاری است؟ معاونت و یاری به همسایه های نیازمند از نگاه اسلام چی پاداشی دارد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با محمد کبیر مشفق، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان مطرح نموده است، مشنوید.
استاد محترم، داغاز میخواستیم بفهمیم که کمک و تعاون به همسایه ها در ماه مبارک رمضان چی فضیلت داره از نگاه اسلام؟
کمک و معاونت برای همسایگان و برای تمام مسلمان ها صاحب فضیلت زیادی داره، بخصوص همسایه حق اولیت داره نسبت به دیگر مردم، چون همسایه در کنار ما که زندگی میکنه دیگر مردم در از حالت آگاه نمیباشن که ما میباشیم. بنان هر طاعتی را که ما در ماه مبارک رمضان انجام میده، اگر فرض است، یک فرض برابر با 70 چند تا 700 چند تا لایتنایی پاداش داره، برای روزی که خاص مزیتر باشه. و اگر اعمال نفلی رو ما انجام میدیم در ماه مبارک رمضان، مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله برابر به فرض ثواب پاداش می داشته باشه.
به خصوص کدام همسایا یعنی مستحق می هستند که ما بر از اونها کمک و مدد کنیم؟
البته شک نیست که همسایه‌ای که قریب هستند و نیازمند هستند زیادتر ضرورت دارن، اونها بیشتر کمک ضرورت دارن و باید ما به اونها کمک کنیم. کمکی که ما برایشان میکنیم، مثلا افطاری برایشان میدیم یا غذای میدیم که اونها میخورن، به اندازه روزی از اونها که اونها ثواب پاداش رو کمی میکنن و خدا انجام برایشان نصیب میکنه، به همون اندازه خداوند چیز برای ما ثواب پاداش میده. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم سالکنانشان پرسان میگن که ای رسول خدا، ما همه که توان از ایران ندارن که برای همسایه قریب و بیچاره خود غذا آماده کنیم و روان کنیم، چون ما مردم قریب و فقیر هستیم خود ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که اگر کسی یک دانه خرما را برای همسایه خود میده یا برای یک مسلمان که افطار میکنه، همو ثواب رو هم داره، و اگر خرمای هم نیست، شما یک گلاس آب را برای یک مسلمان میدین که افطار میکنه، به اندازه ثوابی که خدا برای همون شخص روزدار میده، همو ثواب را برای شما میده، بدون از اینکه ثواب پاداش از چیزی کم شه.
هستن ما میبینیم که مثلا اونا به کسای افطاری روان میکنن که اونا خودشون داراستن، ولی اینا به حساب شاید هم چشمی باشه یا شاید به حساب که اونا بر از اینا افطاری روان کرده، در جایش اینا هم روان میکنن. آیا این کار درست است از نگاه اسلام؟
البته مزی شک نیست که اگه به کسی هدیه روان میکنیم، اختیار داریم که ما مال خود به کسی بخشش میکنیم، مثلا نان است او واسه غذای آماده میکنیم، ولی اینو متوجه باشیم که یکی اولویات است، یکی بعدی کارش است. در قدم اول کسان مستحق هستن که غریب و بیچاره باشن، و ای که ما به همسایه قریب خود کمک نمی کنیم به خاطر از اینکه خود نشان بدیم، به یک کسی که دورتر او بدن کمک ما نیازی نداره، به زور وان میکنیم، او سو پاداش که برای شخص قریب خدا میده او ثواب پاداش نداره، ولی عملی رو اگه انجام میده که در او رضای خدا اراده نباشه هیچ ثواب پاداشی نداره.
گفت دیگه ای که مثلا باز کسا هستن دارنم بر همسایه کمک نمیکنن، میشه بگین که دلیلش چیست؟
البته ما شما میدونن که این کسانی که از آموزهای دینی آگاهی دارن و میدونن که خداوند جل جلاله در مالی که ما داریم حق فقیران رو تعیین کرده، سریع آیه قرآن کریم به ما بیان میداره که در مال شما فقیرا حق دارن. ببینن اگر ما در مسئله مالی داریم که به حد نصاب میرسه و زکات بر ما فرض میشه، بعد ما به حیث فرض گفته بدون از اینکه ممنونیت و احسان کس را طلبگار باشیم به خاطر رضای خداوند جل جلاله باید برایشان کمک کنیم، به سر ما فرض است. و اگر ما بزرگ مالی نداریم که مستحق واجب زکات باشیم، یعنی مال کمتر داریم، باز هم همون مسئله کمک و همکاری و تعاون برای همسایه قریب ما به سر ما هست، ولی که بسیار کم میتونیم. ببینن کسانی که مال داری دارن بعد برای همسایه قریب ایشالی خود حتما حتما کمک کنن، و اگر نکنن به نزد خدا انجام مؤاخذه میشن.
تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، برنامه آشیانه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.